و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان در وقتی جداگانه تشریف میارن به تعدادی از این سوالات اعتقادی پاسخ میفرمان. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پلهای ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادی است. از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیز با شماره 0937-1232 گفتن در یکی از برنامه ها از جناب استاد شنیدم که دعا کردن شرایط دارد، ولی من عادت کردم که بعد از نماز خیلی دعا می کنم. شاید آن شرایطی را که جناب استاد محمدی فرمودن شامل حالم نشود، چه کنم؟ بفرمایید استاد.
من نگفتم دعا کردن شرایطی داره، گفتم استجابت دعا شرایطی داره. این تو با هم فرق میکنه. دعا کردن هیچ شرطی نداره. شما شب، روز، وقت، بی وقت، هر چی میخواید دعا کنید، هیچ حدی نداره. از نمک غذاتون گرفته، از بند کفشتون گرفته، از علف گوسفندتون گرفته تا بهشت و حورالعین و براءت از جهنم و نمیدونم ایمان و بودن با امام حسین علیه السلام و نگفتم. دوستان بحثای اعتقادی بحث میلیمتریه، یه میلیمتر این طرف اون طرف بریم دیگه از اون اصل بحث جدا شدیم. گفتیم برای اینکه دعا مستجاب بشه شرایطی وجود داره و برای اینکه دعا مستجاب بشه موانعی باید برطرف بشه. شما دعا کردید، دعا هم مشکلی نداره و مستجاب هم هست، ولی یه مانع میاد جلو اجابتش میگیره. مانع ممکنه گناه باشه، جلو اجابت دعا رو میگیره نه جلو خود دعا رو. گفتم برای اینکه دعا مستجاب بشه خب انسان باید خدا رو بشناسه که دعا کرده باشه. برای اینکه دعا مستجاب بشه انسان باید شکمش از حرام پر نشده باشه، حرام خور نباشه، یا اون شرایطی که من عرض کردم. اون شرایط مال اجابت دعا بود، استجابت دعا بود، نه مال دعا کردم. بنابراین شما خیلی کار خوبی میکنید. امیرالمومنین هم بسیار دعا میکرد. خیلی از دعاهای عالی ما مثل دعای صباح، مثل دعای کمیل، مثل دعای از خونم سیفی صغیر، خیلی از این دعاها مال امیرالمومنینه.
بله.
حضرت دعا زیاد میشن. شما هر چی دلتون میخواد دعا کنید، بعد از نماز، غیر بعد از نماز، و از دعا خسته نشید. اون چی من گفته بودم راجع به خود دعا نبود.
بله، بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. شنونده محترم آقای یا خانم حسینی سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و چند تا سوال داشتن. جناب استاد خدمت شما قرائت میکنم. ایشون فرمودن با عرض پوزش چند سوال داشتم. سوال اول این که استاد در صورت امکان تعریفی از فطرت، وجدان و نفس لوامه و فرق اینها را بفرمایند. در خدمتتون هستیم استاد.
فطرت از نظر ما تعریفش اینه، اون استعدادهای ملکوتی و روحی و روانی که در نهاد انسان به بدیت نهاده شده که اگر اون استعدادها شکوفا بشه انسان به انسانیت میرسه.
بله.
وگرنه یک موجود مسخ شده خواهد شد که نه انسان نه انسان نیست اگر اون استعدادها شکوفا نشه.
بله.
این فطرت خودش دو شاخه میشه، یک در میدان تمایلات، خواستها، کششها که بهش میگن فطرت دل، مثل میل به زیبایی، میل به خلاقیت، میل به کمال، میل به حقیقت، میل به خدا و چیز از این قبیل، که اینا میشن اون عرصه فطرت در میلها و گرایشها. شاخه دوم فطرت عقل انسان هست که این که انسان علم داره به خاطر همین بذرهای فطریه.
بله.
که ما زبان همون میفهمیم به خاطر همین بذرهای فطری که در نهاد ما به بدیت نهاده شده. البته فطرت بحث مفصل لازم داره. من فقط تعریف کردم و دو شاخش رو گفتم. یعنی خود بحث فطرت بحث بسیار مفصلی است. اینکه در لغت فطرت که خودش مصدر فعله هست،
بله،
که بر نوع خاصی از آفرینش دلالت داره، و حالا تعریفم که بنده کردم به نظرم تعریف جامع و مانع هست. مثلا که استعداد گفتم، بعض گفتم، اما راجع به وجدان میشه گفت که خود وجدان یک شاخه از فطرت انسان هست در عرصه فطرت دل، که انسان به خاطر انسانیتش برخی امور رو خوب میبینه و انجام میده، بعضی ها رو خوب نمیبینه، انجام نمیده. خودش میگه چرا؟ میگیم بی وجدانیست.
بله.
چرا این کار انجام ندادی؟ چرا دروغ نگفتی؟ بی وجدانیست که من دروغ بگم. چرا به فلانه کمک کردی؟ چرا اونجا صداقت به خرج دادی؟ می خب وجدان من میگه باید صادق بود. من الان وجدان میشه یه شاخه از اون شاخه گرایش ها. نفس لوام هم یک معناش همینه که در گرایش های انسان، نقطه مقابل گرایش های انسان، یک کششی وجود داره که اگر گرایش ها به سمت خلاف فطرت بره، اون میل و اون حالت میاد جلوش سرزنشش میکنه. اگر انسان به جایی که میل به زیبایی داشته باشه، میل به پلشتی داشته باشه، میل به گناه داشته باشه، اون کشش و اون قدرتی که در نفس انسان هست، در وجود انسان هست، اون میاد و جلوش میگیره، سرزنشش میکنه، میگه چرا به سمت زشتی داری پیش میری؟ پس دوتاشون میشن از همون شاخهای فطرت، هم وجدان هم نفس لوام. البته بسیاری نفس لوام رو همون وجدان گرفتن،
میدونن.
بله، دوتاشون یکیه.
بله،
وجدان انسان سرزنش میکنه کار بعد انجام بده، نفس لوام هم چیکار میکنه؟
همین کار انجام
میده. مثلا لوامه صیغه مبالغه همون سرزنش کردن هست، ملامت کردن.
بله، بسیار خوب. استاد بخش دومی هم داره پیامشون و گفتن که استاد به زبان ساده راهکار کنترل نفس اماره ام از قوای شهوی، غضب و خیال شیطانی را بفرمایند. و این که روانشناسی میگوید فرو بردن خشم مشکلاتی مثل فشار خون و غیره ایجاد میکند، ولی در زبان دین کظم غیظ مد شده. خواستن و گفتن که فوت کوزه‌گریش را جناب استاد بفرمایید. دخمتون است.
راههای کنترل نفس اماره، یکیش اینه که انسان عقلشو تقویت کنه، عقلو حاکم کنه و مطابق دستورات شرع عمل کنه در بعد درونی. در خارج روزه گرفتن بسیار مؤثره برای کنترل نفس، شهوت رو کنترل میکنه و بقیه چیزها. ورزش کردن خوبه، شهوت با نفس اماره ایه. اما غضب نه، اون بود چیز دیگه است. اینجوری نگاه میکنیم که همه رذائل به نفس مربوط میشن. اون نفس اماره، میل به خوراک و میل به میل جنسی و میل به استراحت و این چیزای از این قبیل هست. هر کدام از اینا تک تک باید بحث بشه که میشه یک درس اخلاق چند جلسه ای.
بله.
مراجع خود غضب بخوایم صحبت کنیم، بحث مفصل میخواد. پس در عمل چند نکته رو عرض کردم: روزه گرفتن، ورزش کردن و تحریک نکردن. میل به مسخونم که خوراک با میل جنسی فرقی با هم ندارن. انسان نیاز به غذا داره و خدا هم این میل رو در نهادش قرار داده.
بله.
که علاقه داشته باشی غذا بخوره که زنده بمونه و نسلش ادامه پیدا بکنه. میل جنسی هم همینه، که انسان علاقه داشته باشه تا بتونه نسلش تداوم داشته باشه.
بله.
اشکالی نداره، فرقی هم با هم ندارن. دو تا میل هستن که از امیال غریزی و حیوانی انسان هستن هر دوشون. چه مشکلی ایجاد میشه؟ زمانی که این میل جنسی تحریک بشه، از اون حالت طبیعیش خارج بشه. میل به غذا رو نمیشه از حالت طبیعیش خارجش کرد. انسان نیاز به غذا داره، یه وعد غذا که خور سیر میشه، دیگه بهترین غذا هم براش بری چیه؟ میگه نمیخوام.
نمیخواد. بله.
با شلاق هم نمیشه دیگه بهش غذا داد. میل جنسی اینجوری نیست. میل جنسی اگر از اون حالت طبیعی خارج بشه، میل به غذا از حالت طبیعی خارج نمیشه.
بله.
میل جنسی خارج میشه اگه حالت روانی پیدا بکنه، حالت تخیلی پیدا بکنه، هیچ چیز جلو دارش نیست. خب چیکار کنیم؟ این میل رو در همون حالت طبیعی و در همون حالت عادی نگرش داریم، مثل میل به غذا.
بله.
که با یه ازدواج کاملا سیر میشه، تمام میشه، هیچ مشکل هم ایجاد نمیکنه. مشکل میل شهوانی زمانی است که از اون حالت طبیعی خارج بشه. عرض کنم که وقتی خارج شد دیگه هیچ جلو دارش نیست. یکی از این شاهان متوکل عباسی بود.
بله.
4000 کنیز داشت. تازه باز اگر یه بدبخت بیچاره اینم تو راه میدید، گفت اینم اضافه کنید به حرم سرا. مشکل این میل حالت روانی پیدا کردنه، از اون حالت طبیعی خارج شدنه. اما اون آخر نکته که شون گفته که اون روانشناسی میگه که فرو بردن خشم مشکلاتی رو به وجود میاره.
بله.
نه، اگر فرو بردن خشم برای خدا باشه مشکلی پیش نمیاره. مگه از روی ضعف باشه، از روی ناتوانی باشه، از روی ذلت باشه و انسان از روی خاری بخواد اون نفس رو سرکوب کنه، بله اون مشکل ایجاد میکنه. اون چی که در شرع مقدس اومده، ما مثلا فرض کن که پدر کاری میکنه که فرزند ناراحت میشه، خب اینجا برای خدا سکوت میکنه.
بله.
این خشم فرو میخوره، میتونست مقاومت بکنه، میتونست بایسته، ولی برای خدا نایستاد. این فرق میکنه با این که کسی به انسان ظلم کنه و انسان توان دفاع از خودش نداشته باشه و ناچار بشه که این عقده رو در درون خودش کمپلکس کنه به اصطلاح. بله اونجا اون عقده خلاصه سر با صاحب کرد. این دوتا نباید به هم قاطی کرد. اون چی که قابل قبوله اون موردی است که انسان خشم رو و اون میل درونی و اون میل قوه غضبیه رو سرکوب کنه.
بله.
اما این که انسان به خاطر خدا اون قوه غضبیه رو هدایتش کنه. بله. اون رشد میکنه. من با این قدرت داشتم قربتن الله قدرت استفاده
نه.
این دیگه عقده نمیشه.
عقده نمیشه.
بله. عقده اونجاست که انسان سرکوب کرده باشه.
بله. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم. بار دیگر ولادت ابو عبدالله حسین را خدمت شما جناب استاد و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 هستش. ممنون و متشکریم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان داریم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید و دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدنش هستید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین یک فرصت دیگه برای هممون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم بهره مند بشیم از فضائل اخلاقی و رنگ جامعه خودمون، خانواده خودمون و وجود خودمون رو ان شاء الله اخلاقی و اخلاق محور کنیم. با امید خدا. همراهان عزیز استحضار دارید که چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص یکی از معضلاتمون، در خصوص یکی از دغدغه‌های اجتماعیمون، در خصوص یکی از فضیلت‌های نادیده گرفته شده در جامعهمون دارن برای ما صحبت میکنن. در خصوص فضیلتی دارن برای ما صحبت میکنن که متاسفانه برخی مواقع مذموم واقع شده و خیلی ها از اون فرار میکنند و اگر کسی پیرو به این فضیلت باشه و این فضیلت سرلوحه زندگیش باشه او رو با الفاظ و صفتهای خاصی معرفی میکنن. حاجی فلاح در خصوص ساده زیستی برای ما دارن صحبت میکنن. ساده زیستی که تو برنامه گذشته اشاره کردن از علل ساده زیستی، از علل اینکه انسان‌ها نمیرن سمت ساده زیستی و گرفتار خدای نکرده خدای نکرده تکبر میشن، گرفتار غرور میشن، گرفتار اسراف و افراط و تفریط میشن، از عللش جهل و ناآگاهی هست، تلقی غلط از ساده زیستی هست، نداشتن شخصیت و تشخص و یا به تعبیری کوچک بودن روح هست، حقارت هست، علاقه و توجه مفرط به تظاهر و به چشم مردم اومدن هست، دنبال این که یه مقداری انسان گرفتار بیاری و تنبلی و بیفکری شدن و داشتن رفیق اهل تکلف. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت
هستم. آقا نقطه مقابل ساده زیستی رو شما فهمیدید تکلف، این که آدم بر خودشون قیود و بندی رو ایجاد بکنن که مثل زنجیر اینها رو گرفته باشه. این زنجیر تکلف چه نشونه هایی داره، چه شکلی، رنگی داره، دلیل خاصی داره؟
بله همینطوره، لکل شیء علامه، هر چیزی علامتی داره و علاماتی از جمله همین تکلف که مقابل ساده زیستیه. اینایی که عرض میکنم از بیانات آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و جناب لقمان حکیم رضوان الله تعالی علیه استخراج کردم و خدمتون تعداد شده عرض میکنم. یکی از نشانهای تکلف اینه که در موضوعاتی که به آدم متکلف، همون که گرفتار تکلف هر سبت که بهش مربوط نیست، در موضوعاتی که بهش مربوط نیست ورود میکنه. تازه اگه بهش بگی که توی مسائل مشکلات شما من ورود نمی کنم، بی زحمت شما هم لطف کنید و توی مسئله ما مثلا ورود نکنید، بهشون بر می خورد.
ناراحت میشن.
تذکر خودشون رو عین اخلاق می دونن، تذکر شما رو خلاف اخلاق می دونن، ولی ورود خودشون رو
عین اخلاق،
بله، و فضولی خودشون رو عین اخلاق می دونن. بهشون بر میخوره وقتی بهشون میگید که حد نگه دارید، لطفاً ورود نکنید، چون برای خودشون دک و پس قائلن و به همین جهت بهشون بر میخوره. این اصلا جناب اتابکی دخالت و فضولی رو دخالت و فضولی نمیدونن، اصلا تشخیص بین اخلاق و خلاف اخلاق رو چندان براشون معلوم نیست. چیزی که مردم دوست میدارن براشون مهمه، چیزی که بابه براشون مهمه. دقت بفرمایید، این که شما خودتون برای خودتون حریم خصوصی داشته باشید و مسائل شخصی داشته باشید و بهشون اجازه ندی رو، این رو بد میدونه. خب به نظر من از جمله جاهایی که دامن عقل لکه‌دار شده و لکه‌دار میشه واسطه همین سطح از فکر و همینجور آدم هاست که حقیقتاً شأن عقل و فکر و اندیشه اومده پایین. آدم عاقل اصلاً حریم شناس، حد شناس، همیشه مشغول درون خودش و رفع عیوب خودش. اگر تونست از پس خودش و نفس اماره خودش بر بیاد، بعدن میتونه بیاد یه خدمتی هم داشته باشه. پس مورد اول نشونش اینه که اینجور آدم ها که اهل تکلفن در موضوعاتی که به اونا مربوط نیست ورود میکنن.
اگر من اشون کنم بهشون برمیخوام.
آره اسمش فرق نمیکنه، یعنی شک نکنیم که فضولی دخالت به اونا مربوط نیست، ولی اینا اسمشو میذارن دلسوزی. آره شاید هم بذارن امر به معروف و نهی از منکر و
احساس تکلیف هم مربوط.
احساس تکلیف و ورود کنن و اصلا کار به نتیجهش ندارن. ببینید پیش اومده ما به بعضی تذکر دادیم که آقا نتیجهش خیلی بده، شما به خاطر نتیجهش رها کنید این کار رو. رها نمی کردن و همچنان به اون اشتباه خودشون اصرار ادامه می دادن و اصرار داشتن. خب مورد دوم و نشانه دوم این که اهل تکلف درباره چیزایی که نمی دونن حرف می زنن و نظر می دن. می خوان در مورد مسائل شخصی شما و حریم خصوصی شما حرف بزنن، اصلا خبر ندارن. دقیق می فرمایید؟
بله.
یه چیزی حد زدن از دهان کسی که اهل تهمت و غیبت بود، یه چیزی شنیدن اومدن اون رشته و نخ رو گرفتند و بهش ادامه دادن. بهشون بگید که شما که نمیدونید، شاید هم بگن بگید تا بدونیم شما چی کاره اید که باید به شما گفت، رو چه حسابی باید به همه توضیح داد چیزایی که به اونا اولا مربوط نیست، ثانیا نمیدونن و اصلا اساس این تکلف جهله. قبلا گفتیم یکی از عوامل جهله. بعد من وقت بگذارم این جاهل رو روشن کنم که اینی که تو داری رذیلته، نه اینکه روشنت کنم از مسائل شخصی و حریم خصوصیم بهت بگم تا مطلع بشی و تو رو خوشنود کنم، راضی کنم که کار به کار من نداشته باشی یا نظر عرصبت که مناسبی نسبت به من. آخ چرا؟ رو چه حسابی باید برای این چیزا وقت گذاش؟ نشانه سوم، از بالا دستشون نافرمانی میکنن. اگر در یک اداره باشه از بالا دستش که آدم عاقلیه مثلا اونجا نافرمانی میکنه، توی یه کارخونه یه کار میکنه از کارفرماش، دقیق بفهم، تو مدرسه از حوزه از دانشگاه هست هر صحبت که از استادش باش درگیر میشه، دقیق بفهمید، گوش به حرفش نمیده، و تو فضای اخلاق که الان مد نظر منه به خصوص، اونا که عرض کردم اونا هم همینطور مد نظر، مورد نظر، ولی یه آدمی که اهل تکلفه گوش به حرف خدای بالا دستش هم
نمیده،
گوش به حرف اهل بیت نمیده، گوش به حرف قرآن و شریعت نمیده، چون اگر میداد که گرفتار تکلف که یک رذیلت نباید میشد. دقیق فرمودید؟
بله.
عدل و دلیل نشانه ترین نشانه ها همین که این آدمی که گرفتار تکلفه گوش به حرف خدا
نمیده.
اگه میداد که باید پرهیز میکرد و مبتلا نمیشد. مورد چهارم و نشانه چهارم این که اهل بحث و جدل هستن و با بالا دستشون ستیزه میکنن، اهل بگو مگو هستن، بفرمایید با استادشون، با کارفرماشون، و ای کاش که عرض کردم ای کاش با استادشون، دقیق بفرمایید، و ای کاش که با کارفرماشون اینجوری مبتلا بودن، نه با خدا. رو چه حسابی میخواد همه رو نبره بهش؟ رو چه حسابی شرایط گذاشت برای بهش؟ رو چه حساب نماز میخواد؟ رو چه حسابی منو خلق کرد؟ رو چه حسابی مثلا قرآن اینو میگه؟ چرا اهل بیت اینو میگن؟ چرا اهل بیت اون کارو نکردند و این کار رو کردند؟ دقیق بفرمایید.
بله.
خب و راجب شریعت چرا حرامه؟ چرا ربا حرامه؟ چرا روابط نامشروع به اسم رفاقت به اسم دیگه چرا باید اشکال داشته باشه؟
حجاب چرا باید واجب باشه؟
حساب بفرمایید دیگه. ببینید آدمی که خودش رو تو یک سری قیود و زحمت‌ها و تکلف‌ها انداخته، چون خودش رو به زحمت انداخته، این که دارم عرض میکنم خیلی مهمه، چون خودش رو به زحمت انداخته عملا این استعداد رو داره که همه رو به زحمت بندازه. عجیب رذیلتیه این رذیلت تکلف. آدمی که گرفتار تکلفه، این که خودش رو به زحمت بندازه بسنده نمیکنه و رضا نمیده، همه رو به زحمت میندازه، بالا دست پایین دست هم عرض و نشانه پنجم پیگیر چیزایی هستن که نمیتونن بهش برسن. اینقدر داره هزینه میکنه و وقت میذاره، ذهن خودش رو، سرمایه خودش رو، دیگران رو هم همینطور شرکت میده، دوست، آشنا، فامیل، خانواده، دور، نزدیک، باز به خواستهش
نمیرسه.
نشانه ششم، همتشون رو صرف چیزایی میکنن که به تربیتشون کمک نمیکنه، به خودسازیشون کمک نمیکنه، به شأن و شؤونات حقیقیشون کمک نمیکنه. پیش خدای متعال، پیش حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، پیش قرآن، شریعت، و باعث نجاتشون نمیشه. یعنی ای کاش یک جایی، یک شاخصه، یک ارسبت نشانه ای از این تکلف پیدا میکردید، میگفتید منتج به نتیجه بهش میشه،
که نمیشه.
نمیشه. آره، دارن یعنی گرفتار یک خصلت و یک رذیلتی هستند یا هستیم که آخر و عاقبت نداره. و نشانه هفتم، در حضور شما چاپلوسی میکنن. اینا که عرض میکنم دوباره تکرار کنم، اینا از بیانات آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین سلام الله علیهما و جناب لقمان حکیم رضوان الله تعالی علیه استفاده شده، استخراج شده، تعداد شده که داریم راحت تر خدمتتون تبیین میکنیم. در حضور شما چاپلوسی میکنن، هفتم، هشتم پشت سر شما بدگویی میکنن، و نهم از مصیبت و گرفتاری شما شاد میشن، منتظرن شما گرفتار بشید تا سرکلهشون به عنوان حلال مشکلات پیدا بشه. اون وقتی که دارید صدمه میبینید و اول کاره و میتونستن بیان به شما بگن که ورود نکنید، صدمه میبینید نگفتن، نشستن تماشا کردن، بعدن اومدن. بله. مثلا نمونه از میکنن،
نمیخوانم حل کنن، بیشتر میخوان آدم رو
بله بله نمیخوان حل کنن. اسمش حلاله، اسمش حلال مشکلات، اومدن نیش و کنایه خودشون رو بزنند و تحقیر خودشون رو ادامه بدن. مثلا میدونن فلان خونه رو نباید بخرید، میدونن، اطلاع دارن، ورود نمیکنن، تماشا میکنن شما بخرید،
میگن عیسی بدین خودم،
آره صدمه ببینید. میدونن این ماشین تصادفی و نباید بخرید. مثلا میدونن نباید با فلانی یا فلان گروه یا فلان خانواده ارتباط پیدا کنید، ولی میشینن تماشا میکنن. بعد که مشکلی پیش اومد یا مشکلی پیش آوردن، با این که بهشون مربوط نیست ورود میکنن و تحلیل دارن، به خصوص پشت سر شما.
درسته،
به خصوص پشت سر شما خیلی تحلیل دارن و میتونستن از اول اگر آدم سالمی بودن و آدم دلسوزی بودن، همون اول می اومدن یادآوری میکردن، دلسوزی میکردن تا این اتفاق نیفته. دو مورد دیگه است بگم و بعد شما اگه سوال دارید بفرمایید.
موردتون بفرمایید.
مورد دهم، خب جلوتر گفتیم با بالا دست مشکل دارن.
بله.
اینا وقتی روی سر یه پایین دستی هم تسلط پیدا کنن بهش ظلم میکنن. اصلا تکلف ظلم به خودمه. من استعداد ظلم به دیگری رو هم دارم، چون به خودم هم ظلم کردم. آدمی که به دیگران ظلم میکنه قبلا با غلطک نفس اماره خودش از خودش رد شده، استعداد رد شدن از دیگران رو به راحتی با ظلم داره. مسلط بشن، دستشون برسه به دیگران ظلم میکنن و با همین تحمیل تکلفاتشون این کارو میکنن. حالا دیگه دلش میخواد این تکلفاتش هر ثبت که تکلفاتش بروز کنه، ظهور کنه، تو چشم بیفته. و مورد آخر که اینا با این کارشون دستگاه ظلم و آدمای ستمگر رو تقویت میکنه، نه جبهه حق رو، دقیق بفرمایید، نه آدمای عادل رو، نه دستگاه عدالت رو، بلکه دستگاه ظلم رو، آدمای ظالم رو تقویت میکنن و جبهه حق و عدالت رو تضعیف میکنن. بفرمایید قوه عاقله رو تضعیف میکنن، بفرمایید آقا رسول الله اهل بیت رو تضعیف میکنن، قرآن رو، شریعت رو و همه فضائل اخلاقی و جبهه فضائل اخلاقی رو آدمایی که اهل تکلفن تضعیف میکنن.
حاجا یه سوال ذهنمو درگیر کرده، توی تکلف معمولا مقید بودن به یک قیدیه دیگه، تقریبا یه چیزایی برای خودشون، یک اعتباریات شخصی رو.
بعد تو نافرمانی از خدای تعالی و تعالی معمولا بحث اینه که ما میخواییم از قیودی که خدا برامون قرار داده، عواملی که خدا برامون قرار داده یا مسائلی که اهل بیت دارن فرار بکنیم. خب منی که اینقدر برای خودم یک سری اعتبارات مهمه و برام مهمه که مثلا این اعتبارات رو رعایت کنم، خب چرا اون عوامل خدا رو نخواهم اون به قول من اون رو دنبالشم که رد بکنم؟
چرا مرتبه که فردای قیامت خدای متعال اگر مچ هوش بعضی‌ها رو بگیره